دليلا معين حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله دائم تعال قلوب و مجلس ما رو با هدایت و انوار وجود مقدس امام زمان ابدالله خدا منور بفرمایید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال رو سپاسگزار هستم که توفیق حضور در جمع نورانی شما سروران عزیز رو به من عطا کرد و پیشا پیش هم از فرصتی که در اختیار گذاشتید و تصدیقی که میکنم هم صمیمانه تشکر میکنم و همچنین پاسخواهی. موضوعی رو که فرمودن من در این فرصت موضوع گفتگو قرار میدم بحث محرمیت و طبیعتا مأموریتی که ما در موضوع محرمیت در جامعه داریم هست. خب خود بحث محرمیت که از مباحث پردامنه‌ای است که هم فراوان بحث شده، خونده این شنیده این گفته این شنیده این همه و هم مباحثش هم حقیقتاً مباحث بسیار جدی پردامنه و اثرگذار بر فضای زندگی اجتماعی ماست و در یک جلسه و این مقدار هم جدن مورد بحث نیست. دو نکته و سه نکته رو من خدمتتون عرض میکنم. نکته اول به صورت بسیار موجز و کوتاه این است که اندیشه محرمیت و توجه دادن به شخص و شخصیت حضرت بقیت الله و بارمان خدا و مأموریت ایشون و رسالت رو که در عالم انجام میدن به عنوان یک افق روشن در همه ادیان الهی آمده، هم از انبیا به ویژه انبیای اولوالعزم در روایات ما هست که نسبت به شخص حضرت بقیت الله و بارمان خدا میثاق خاص گرفته شده و اونها اقرار به مقام حضرت و ولایت حضرت کردن و جزء فرماندهان جبهه تاریخی حضرت هستن که در عصر ظهور به نتیجه نهایی میرسه و لذا در رجعت هم در کنار نبی، در کنار وجود مقدس زمان نبی السلام هستن. البته این نسبت به شخص شخص نبی اکرم مقصودم نیست، بقیه انبیا و انبیای اولوالعزم رو عرض کردم و امم خودشون رو هم دعوت میکردن، هم بشارت میدادن برسید. یعنی همه حرکت انبیای الهی، حرکت اصلاحی اونها در مسیر امامه توحید مقدمه رسیدن به اون جامعه موعود و دوره ظهور هست که در قرآن با لسانها و بیانهای مختلفی از این دوران صحبت میان آمده. گاهی ملاحظه فرمودید در تفسیر از ظهور صحبت از وعده خدا و پیروزی سالمان و به تعبیر قرآن باز مستضعفان جهان هست، مستضعفانی که البته در تفسیر روایی ما به اهل بيت تفسير شدن. فنريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. بنابراین بناست وراثت همه این امکانات به اولیاء خدا برسه. بلقد كتبنا في الزبور من بعد الضيف ان الارض يرثها عبادي الصالحون. وراثت این ارض به عباد صالح خدا میرسه. و از این دست آیات که فراوان هستن، ولی گاهی تعبیر از این فراتر و لطیفتر هست در تعبیر قرآن، چون قرآن میدونید یک امثالی داره که مثلش رو همه میفهمن، ولی تعبیر و روایت اینه که اون حقیقتی که پشت این مثل نهفته اون علمش پیش ماست و ما هم به هر کس میخواهیم میدیم اون علم رو. در قرآن داره مثلهایی زده شده راجع به عصر ظهور و با تعابیر نورانی و لطیفی از دست ظهور سخن به میان آمده. ملاحظه فرمودید این سوره انصار قرآن رو که و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، سوگند به خورشید و شعاع و پرتو اوست و قمر و ماهی که تلم این خورشید هست و روزی که تجلی می دهد این شمس و خورشید رو که در روز نور خورشید در عالم تجلی می کنه، مثلش رو همه می فهمن که خدای متعال به این حوایق داره قسم می خوره. ولی در روایات وقتی تفسیر می کنه این آیات رو فهمید و شمس وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این شمس اون دین الهی و اون نوریست که خدای متعال در هدایت این نبی اکرم قرار داده. و در واقع معناش اینه که اگر یک خورشیدی ما در منظومه شمسی خودمون داریم و روشن میکنه منظومه ما رو، یه مثلی است که کل کائنات، کل عوالم خلقت، نه فقط عالم ملک، نه فقط آسمان اول، همه سماوات، همه عوالم در پرتو نور این وجود مقدس نورانی میشن. همون چیزی که در آیه نور هم خدای متعال با لطافت بیان کرده که الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات، که همه هدایت و راهبری عوالم به سوی مقصد، به سوی وادی توحید با نور الهی انجام میگیره. مثل این نور، اون که این نور درش متمثل شده، وجود مقدس نبی اکرم است. مثل اون نوری در روایت توحید صدوق هست که مقصود از مثل خود نبی اکرم است، چون مثل نور. پس بنابراین در این آیه ببینید خدای متعال تعبیرش اینه که خدای متعال یک خورشیدی رو قرار داده که پرتوی داره و با پرتو خودش همه عوالم رو از جمله عالم انسانی رو از آغاز تا انتها روشن میکنه و ماهی است که تل به این خورشید میاد و پرتو به این خورشید رو از اون ماه ما باید بگیریم در دوره‌ای که خورشید غروب پنهان شده و یک روزی است که این خورشید رو تجلی میده. فرمود این قمر وجود مقدس امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین هستند و اون روزی که شمس حقیقت درش تجلی میکنه و همه عالم به نور نبی اکرم و پرتو نبی اکرم و اون دینی که خدای متعال به نبی اکرم داده آشکار میشه، اون هم اون روز و نهار ازا جلا ها. فرمود این روز مقصود وجود مقدس امام زمان هست و ظهور حضرت که در وجود مقدس امام زمان و ظهورشون حقیقت نبی اکرم و دین نبی اکرم و هدایت نبی اکرم، انوار نبی اکرم تجلی پیدا میکنه. میبینید این تعبیر نورانی از عصر ظهور رو. در آیات دیگه همین مطلب با یه بیان نورانی دیگری آمده، یریدون الیت به امور الله به افواههم و الله متم نوره. در اصل ظهور اون نور الهی در عالم به مرحله تمام و مرحله ظهور میرسه. و الذي ارسل رسوله بالهدى و دین الحق ليظهره على الدين كله. خدای متعال این پیغمبر رو که همون شمس حقیقی است با خدا و هدایت و دین حق ارسال کرده که این دین همون پرتو نبی اکرم ليظهره على الدين كله، این دین بر همه ادیان غلبه میکنه. گاهی تعبیر دیگری آمده، سخن از یک حجابی است که بر حقیقت توحید و ولایت افتاده و جلوی ظهور این حقیقت در عالم انسانی ما گرفته و در اصل ظهور این حجاب برداشته میشه. و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، یک حجابی است و غشایی است و ظلمتی است که مانع تجلی اون شمس شده و در اصل ظهور این غشا و حجاب برداشته میشه. جریان ظلمات و نور رو در قرآن به دقت مطالعه بفرمایید، خیلی اسرار و دقایق و حقایق درش هست. قصه همین است که این یک طرف جریان نور الهی است که نبی اکرم و اهل بیت ایشون و به تبع انبیا هستند که در خانه های توحید تجلی میکنه که گویوتن ادن الله و انطور فرقی از طرفی از ما، یک طرف هم جریان ظلمات پیچیده ایست که قبل از این دنیا بوده، تو این دنیا هم هست، تو قیامت جهنم هم خواهد بود. آیات قرآن رو ببینیم، اصل ظهور به تعبیر قرآن هستیست که این غشا و حجاب این ظلمت که ظلمت ولایت اولیاء طاغوت و ائمه نا و ائمه جور هست، از این نوری که ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون و ولایت حق هست برداشته میشه، به این ولایت حق تجلی میکنه و مردم در پرتو این ولایت حق زندگی میکنن، لذا همه شعونشون نورانی میشه به نور ولایت نبی اکرم، به نور ولایت اهل بیت. نور نبی اکرم و امام زمان علیه السلام که نور اون عقل کل هست تجلی میکنه در عقول، عقلها کامل میشن، مقام بندگی حاصل میشه، حقیقت علم که حقیقت معارف توحیدی است در حجاب هست، به حجاب ازش برداشته میشه و ملاحظه فرمودید روایات این باب رو. بنابراین اصل ظهور، عصر تجلی اون غیب در عالم ما در عالم شهود هست، عصر تجلی حقیقت توحید در عالم ما عصر ظهور حقیقت هست و سیر عالم ما تا رسیدن به عصر ظهور هم یک سیر پر از فراز و نشیب هست و اونقدر این حادثه با عظمت هست که 124,000 پیغمبر و اوصیا آمدن و مقدمه تحقق ظهور این حقیقت در عالم هست و حتی حادثه با عظمتی مثل حادثه عاشورا که اصلا نمیشه عظمتش رو در عوالم خلقت شرح بدید، یکی از زمینه‌های تحقق این واقعیت عظیم هست. همه شما میدونید یکی از مزدهایی که خدای متعال، اجرهایی که برای سید شهدا ارواح مفدا در حادثه عاشورا قرار داده و به تعبیر دیگه برای نبی اکرم در تحمل این اعظم مصائب قرار داده، عصر ظهوره. در ملاحظه فرمودید که حضرت در مقابل شهادتشون یکی از پاداش‌هایی اینه که امامت و از جمله حضرت ولیت الله در نسل ایشون قرار داده شده و بنابراین یکی از بسترهای تحقق عاشورا و ظهور حضرت و تحقق اون حادثه عظیم و نورانی شدن عالم به نور حقیقت ولایت، حادثه بزرگی مثل عاشورا است. بنابراین اون جامعه موعودی که به عنوان یک افق روشن همه انبیا پیش روی امم خودشون میگذاشتن و به اممشون وعده او رو میدادن و بعدم می فرمودن اگر خودتون را آماده کنید اهل رجعت در اون دوران خواهید بود، بر میگردید و موجود همه انبیا بوده از ظهوره. عظمتش بسیار فراتر از این حرفاییست که تا به حال گفته ایم و شنیده ایم، تا واقع نشه معلوم نمیشود چیست و تفاوت جوهری هم با جامعه موجود همه فرهنگ های دیگه داره. شما توجه به اون جامعه مطلوب رو به خصوص از دوره روشنگری به قول خودشون و بعد رنسانس میبینید که وعده به آرمان شهرها میدن و کم کم اندیشه های فلسفی تاریخی ظهور پیدا کرده برای تحلیل سیر مراحل تاریخ تا رسیدن به اون آرمان شهر، و بر اساس اون اندیشه های فلسفی تاریخی برنامه ریزی اجتماعی و حتی برنامه ریزی در مقیاس جامعه جهانی میکنن در رسیدن اون جامعه موعود. حالا اون جامعه موعود مثلا کمون ثانوی کمونیست ها باشه که درش مالکیت نیست، مالکیت خصوصی دولت نیست، دین نیست، همه با هم دیگه مشاعن کار دارن، مسکن دارن، قضا دارن که به قول امام فرمود گاوا هم الان اینا رو دارن، زنبورای اصل هم اینا رو دارن الان، یا کلبه الکترونیکی تافلر باشه یا تحقق لیبرال دموکراسی در جهان باشه، همه اون جامعه های موجود موجود اختلاف جوهری با جامعه اصل ظهور دارن. جامعه اصل ظهور تجلی غیب در عالم شهود از طریق و مصدر جلال خلیفت الله العظم، کلمه عدل الهی، کلمه صدق الهی، وجود مقدس حضرت بقیت الله هست. یعنی در واقع تجلی خود حضرت در عالم واقع میشه که خودشون غیبن. در زیر این آیه ملاحظه فرمودید متقین الذین یؤمنون بالغیب، اولین صفت متقین اینه که ایمان به غیب بیارن. یکی از تفاسیری که برای غیب شده اینه فرمود غیب یعنی وجود مقدس امام است. اون غیب عالم هست که در اصل ظهور تجلی میکنه و اصلا معنی ظهور هم همینه که اون غیب در این عالم تجلی میکنه. حالا من نمیخوام تو این فرصت کوتاه اصل ظهور و شاخصه های تحققش رو، مراحل سیر عالم رو تا رسیدن به اصل ظهور عرض بکنم و وقایعی که در اون دور اتفاق میفته اونها رو همه آشنا هستیم. فقط غرضم این بود که یه اشاره‌ای کنن به عظمت این حادثه عظیم و اون افقی که انبیا و اولیا پیش روی امم خودشون گذاشتن و همه امم رو دعوت به اون افق کردن، چیزی فراتر و بلکه غیر قابل مقایسه با جامعه های آرمانی و موعودی است که آرمان شهرهایی است که دیگران گفتن، حتی گاهی حکمای اسلامی، یعنی اون آرمان شهری که حکمای موحد هم گفتن قابل مقایسه با اصل ظهوری که در قرآن و روایات آمده نیست. و علت اینم که همه انبیای الهی و ائمه هدات معصومین تأکید بر این امر میکردن و دعوت میکردن و کمتر چیزی است که به این حد روش تکیه میکردن، یکی امید افزایی این اصل ظهور هست و دومی که این اصل ظهور باید محور برنامه ریزی ما باشه، برنامه ریزی شخصی به اجتماعی و تاریخی ما. هم فرد باید بر محور انتظار زندگی خودش رو تنظیم کنه، فرد منتظر باشه، هم جامعه باید جامعه منتظر باشه، هم حرکت تاریخی ما حرکت بر محور انتظار باشه. همینطوری که جوامع مادی بعد از رسیدن به این آرمان شهرها و اندیشه فلسفه تاریخی تلاش میکنن برنامه ریزی اجتماعی و حرکت تاریخی خودشون رو بر اساس همون آرمان شهرشون و حرکت تاریخ به سمت اون مقصد مدیریت و تدبیر بکنن، ما هم حتما باید هم زندگی شخصی خودمون رو، هم زندگی اجتماعی خودمون رو و هم زندگی تاریخی شیعه رو، یعنی جامعه شیعه باید حرکت تاریخیش بر محور اصل ظهور تدبیر بشه. و معنا نداره که ما حرکت اجتماعیمون رو یله و رهای از اصل ظهور برنامه‌ریزی و تدبیر بکنیم. همینطوری که شخص ما باید منتظر باشیم، افضل عباداتمون انتظاره و باید محور همه عبادات ما انتظار باشه. معنی افضل عباده همینه دیگه. حرکت اجتماعی و تاریخمون هم همینطوره. این نباید حرکت اجتماعی ما بدون یک افق و آرمان و بدون برنامه ریزی برای نزدیک شدن به اون افق روشن عالم اتفاق بیفته. ما باید حرکت اجتماعی و تاریخمون به سمت و به گونه‌ای باشد که منتهی به عصر ظهور بشه. این هم نکته دومی است که منظور نظرم توضیح بدم. و همینطوری که در حرکت فردی ما باید منتظر باشیم به انتظار رو مکرر ملاحظه فرمودید، گمان میکنم 5-6 رکن داره. رکن اولش اینه که انسان حضرت و عظمت حضرت و عظمت آرمان های حضرت رو بشناسه، هم خود حضرت رو که محور تحقق اصل ظهور هست و تجلی این غیب در عالم شهود هست که جهان رو جهان دیگری میکنه و اصل ظهور رو محقق میکنه و ارتقاء ظرفیت در عالم ایجاد میکنه، عالم رو به کمال و قرب نزدیک میکنه، تجلی غیب حضرت در این هست، همه عالم است که عالم رو عالم دیگری میکنه، و هم آرمانهای حضرت رو که حضرت چه کار میخوان بکنن، اون چه حضرت دنبال میکنن که در روایات معارف ما آمده، در قرآن مکرر آمده، چیه، چه اتفاقی میخوان بیفته. شناخت حضرت، آرمانهای حضرت، دلدادگی و وابستگی و محبت نسبت به اون آرمانها و هدف حضرت و خود حضرت و در دقیقه خاطر نسبت به اون اهداف داشتن، امیدوار به تحقق اون اهداف بودن. و رکن پنجم این است که انسانی که اون اهداف رو میشناسه و در دقیقه خاطر داره و دل بسته است و امیدواره و حتی یک دل شده، همه آرمانهاشون آرمانهای با عظمت هستن، به جای اینکه در افق آرمانهای کوچک خودش یا آرمانهای مکاتب دیگر، حتی آرمانهای تاریخیشون که بسیار آرمانهای خردی هستن نسبت به آرمانهای اصل ظهور، به جای اینکه در افق اون آرمانها تلاش و زندگی بکنه، در افق آرمانهای حضرت زندگی بکنه و تنها آرمانش آرمان اصل ظهور باشه. و طبیعتاً رکن پنجم این میشه که اگر اون آرمان‌ها رو شناخت، اونها دلبسته شد، امیدوار به تحقق اونها بود، همه زندگیش رو بر مدار اون آرمان‌ها تنظیم کنه، خودش رو وقف اون آرمان بزرگ بکنه و با برنامه ریزی بدون عجله، بدون طلب دولت مستعجل و با علامت شناسی که در روایات آمده علائم ظهور، به سمت اون قله حرکت بکنه. منتظر یعنی منتظر اینه کسی که حضرت رو میشناسد، آرمانهای حضرت رو میشناسه، اون افق روشن رو میشناسه، به حضرت و ظهورش دلبسته است، امیدوار به تحقق ظهوره، خودش رو وقت به تحقق ظهور کرده و با همه وجود با برنامه ریزی و علامت شناسی داره به اون سمت حرکت میکنه. یعنی محور زندگی انسان منتظر اصل ظهوره و تحقق ولایت حضرته. این میشه انتظار. این انتظار باید تو عرصه حیات اجتماعی و تاریخی ما هم بیاد. یعنی جامع همینطوری که حیات فردیمون بر محور انتظار شکل میگیره، زندگی اجتماعی مون هم باید همینطور باشه. زندگی اجتماعی ما، تدبیر اجتماعی ما، سامان اجتماعی ما، تکامل زندگی اجتماعی ما باید به سمت عرصه ظهور باشه، نه به سمت لیبرال دموکراسی یا کمون یا جامعه های دیگه یا کلبه الکترونیکی تاپتر. باید درها از این نمونه ها که گفتن، اینا خیلی کوچکتر از آن هستند که محور الگوی توسعه اجتماعی ما را قرار می‌دهند. بنابراین محور الگوی توسعه اجتماعی و تکامل اجتماعی و تاریخی شیعه باید اصل ظهور باشه. این معنی انتظار اجتماعی و تاریخی است. یعنی اول افق انتظار باید از یک انتظار مبهم به یک انتظار کاملا واضح برگرده، از مقیاس فرد به مقیاس جامعه و تاریخ ارتقا پیدا کنه. برنامه‌ریزی تاریخی شیعه باید به سمت اصل ظهور باشه. خب حالا این حرکت به سمت اصل ظهور به یک برنامه‌ریزی روشن و شفاف به سمت اصل ظهور که مفهوم انتظار هست، چگونه برنامه‌ریزی است؟ میدونید بعضی از دیدگاه ها انتظار رو صرفا یک مکتب احترازی میدونن، مکتبی که دستور به اجتناب و گوشه‌گیری و زاویه نشینی میده، تو بعضی اون مکتب اعتراض و درگیری میدونن. ولی حقیقت این است که انتظار جامع‌تر از این هاست، هم درش اعتراض هست، هم درش درگیری و اعتراض هست، هم درش سازندگی است. یعنی اگر انتظار منبر برنامه‌ریزی فردی و تاریخی و اجتماعی جامعه موحدین و جامعه شیعه باید قرار بگیره، این سه ذره داره. بخشش حتما جامعه منتظر جامعه ایست که احتراز میکنه. کسی که بر اصل ظهور کار میکنه، یومنونه به غیب، ایمان به اون دیب داره، اون دیب رو میخواهد و زندگیش در مسیر اون دیب هست، حتما از ولایت اولیای طاغوت به الزاماتش باید اجتناب کنه. این اولین اصله. جامعه باداری نسبت به تدبیر و مدیریت کفار و ولات جور و ائمه جور، این جامعه تسلیم جامعه منتظر نیست. جامعه منتظر جامعه است که در قدم اول اجتناب میکند از پذیرش مدیریت و ولایت و سرپرستی اولیای طاغوت، ائمه نار، ائمه جور. بدون این انتظار محقق نمیشه. دوم این که در کنار این تبری و احتراز و اعراض از ولایت طاغوت، به تعبیر قرآن همه یک کفر به طاغوت و یومن بالله، کفر به طاغوت، زیر بار برنامه ریزی پرچمداران مادی نرفتن، اون جامعه‌ای که حرکت تاریخی خودش رو بر مدار ولایت اولیای الهی و در مسیر تحقق ولایت تامه و تمامیت این ولایت در اصل ظهور تدبیر میکنه، قدم اول این است که از جبهه مقابل و ولایت و مدیریت پرچمداران جبهه مقابل احتراز میکنه. جامعه‌ای که به راحتی تن به تمدن مادی میده، تن به مدیریت ولایت اولیای طاغوت میده و اونها رو میپذیره، این جامعه جامعه منتظر نیست بی تردید. بنابراین اولین قدم در وادی انتظار احتراز از بسط و گسترش و تحقق مدیریت و ولایت اولیای طاغوت و پرچمداران تمدن مادی در طول تاریخ است. این قدم اول. جامعه منتظرین جامعه است که وقتی تاریخ اجتماعیشو به امتداد تاریخشو میبینید، دائم در حال حاشیه گرفتن و احتراز کردن و تبری کردن و صف بندی کردن با دستگاه باطل بوده. نمیشه کسی منتظر تحقق توحید باشد، تحقق ولایت حده باشه و زیر بار ولایت اولیای طاغوت بره. کسی که دنبال تحقق اون جریان هست، اولین خصوصیتش تبری و احتراز است. من یک بار طاغوت تبری است، صف‌بندی است و بعد ادامه این صف‌بندی حتما به معارضه هم میکشن. یک صف‌بندی خاموش نیست، کم کم تبدیل میشه به درگیری و حتما این صف‌بندی به قتال منتهی میشه، به درگیری همه جانبه منتهی میشه که یه بعدش قتاله. یعنی یک جنگ تمام عیار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، این هم رکن دوم انتظار هست. البته روشن این حتما باید به یک برنامه‌ریزی و تدبیر تاریخی باشه. بر رکن سومش هم سازندگی است. یعنی در کنار این حاشیه گرفتن از دستگاه ولایت باطل و طبیعتاً درگیری و معارضه با این دستگاه، حتما در این نگاه تاریخی باید دنبال سازندگی و ایجاد یک جامعه جدید مبتنی بر ادبیات مذهب، مبتنی بر فرهنگ اسلام باشه. این سه رکن انتظار است: فرد منتظر، جامعه منتظر، حرکت مستمر تاریخی تشیع بر منبر انتظار. حتما واجد این سرکن است و شما این رو میبینید. این در دوره های گذشته هم اینطوری بوده. دیدید بعضی اعتراض میکنن آقای امام چرا
حکومت ایجاد کرد، چه لزومی داشت؟ اصلا این حرکت تاریخیش این بود. تو هیچ دوره‌ای به ویژه در دوره دیوبند که حالا محل بحث ما بیشتر میتونه باشه نبوده که جامعه تشیع بر محور عالمان شیعی و فقها و محدثین بزرگواری که ائمه ما رو به اونها ارجاع دادن این سه موضع رو نداشته باشه. یعنی جامعه شیعه تو دوره هیبت صغرا و کبرا بر این سه محور حرکت میکرده. حتی در دوره ظهور ائمه علیهم السلام هم تبری و صفبندی و اعراض از ولایت اولیاء طاغوت داشتن، زیر چتر اونها هیچ وقت نمیرفتن. در همین صفبندی ها به یک برنامه ریزی برای درگیری منتهی میشده. این درگیری جبهه فرهنگی داشته، جبهه فکری داشته، مثل دوره امام صادق علیه السلام که یک جنگ عظیم فرهنگی درگیر شد حالا یه برای توضیح داده بشه، شاخه های مختلفی داشته. این درگیری عظیم همراه با یه نوعی سازندگی بوده. یعنی شما جامعه شیعه رو ببینید قدم به قدم بازسازی شده، یک جامعه درست شده. از اون موقعی که یک جمعیت متفرده بودن تا دوره‌ای که یک شبکه ارتباطی پیدا کردن، تا اونجایی که دولت پیدا کردن در دوره صفویه، تا دوره الان که دوره تحقق ولایت فقیه هست و جامعه شیعه بر محور ولایت فقها و نواب امه حضرت تنظیم شده و جزء ارکان نظام سیاسی جامعه ما تلقی میشه، در همه این دوره این سرط با هم دیگه بودن. هم تبری و اعتراض و صفبندی بوده، هم درگیری بوده، هم سازندگی بوده. این سرط بعد اتفاق میفته. این از ارکان انتظارن. خب حالا اینو عرض بکنید، این هم نکته دوم که پس بنابراین انتظار اولا نباید در مقیاس فردی خلاصه بشه، ثانیاً باید به برنامه ریزی تبدیل بشه. حتی در مقیاس فردی انسان منتظر انسانی است که انتظارش محور برنامه ریزی برای زندگی است، به الا منتظر نیست. اینی که افسر رو دنباله جامعه باید همه برنامه ریزی هاش بر محور اصل ظهور باشه و به الزامات این باید تن بده و نباید هم برنامه ریزی های اجتماعی و تاریخی جامعه شیعه و جامعه مسلمین و موحدین خلاصه بشه در تبری، در اینکه بریم یه گوشه یه زندگی حاشیه‌ای بگیریم قاطی نشیم. کافی نیستیم، هم زیر بار ولایت نرفتن لازمه و تبری تام. به عنوان نمونه عرض میکنم اگر الان شما تمدن غرب رو به رسمیت بشناسید دیگه رفتن منتظر نیست، منتظر آرمان شهر این تمدن هستید، نه منتظر اصل ظهور. حتما باید درگیر باشید، حتما باید تلقی بجویم از این تمدن و ارکان این تمدن و اولیا این تمدن و اون ولایتی که این تمدن رو می‌سازد. هم در کنار این احتراز باید درگیر بشیم باش، صف‌بندی به درگیری ختم میشه و هم در دل این درگیری و صف‌بندی باید تدبیر تاریخی جامعه تشیع رو بسازیم به سمت اصل ظهور. حالا این نکته دوم اگر به جمله مورد پذیرش بشه، نکته سومی که در نکته پایانی عرایزم این که این امر الزاماتی داره، موانعی داره و آسیب‌هایی داره، انحراف‌هایی تو این زمینه هست. بعد مواظب باشید تو این وادی، تو وادی انتظار حضرت مهدویت، این آسیب ها و موانع و انحراف ها پیش نیاد و بعد اون الزامات و موانعش ایجاد، اون الزامات و لوازمش ایجاد بشه. فرض کنید اگر ما میخوایم به سمت اصل ظهور حرکت کنیم و تدبیر اجتماعیمون و ساماندهی اجتماعیمون، برنامه ریزی جامعهمون در دل این دنیای پیچیده امروز مبتنی بر آرمان مهدویت باشه و به سمت اون جامعه عظیم و نورانی به اون افق حرکت بکنیم، حتما میبایست ادبیات تخصصی و دانش‌های تخصصی که ابزار برنامه‌ریزی و تدبیر کلان اجتماعی به سمت اصل ظهور هستن تولید بکنیم. نظیر اون چه مقام معظم رهبری ازش نام میبرن به عنوان پرچم داره این دوران، مثل علوم انسانی اسلامی، مثل الگوی پیشرفت اسلامی. الگوی پیشرفت اسلامی اون برنامه کلان و مادری است که همه برنامه‌ریزی‌های اجتماعی رو بخواد به سمت یک هدفی مدیریت بکنه. اگر این الگو تابعی از الگوی توسعه غربی بود، حتما به سمت جامعه لیبرال دموکراسی و یک جامعه مادی محض ما حرکت میده. اگر ما به الزامات این حرکت، یعنی برنامه‌ریزی همه جانبه بر محور اصل ظهور و ایجاد دانش‌ها و نرم‌افزارها و سخت‌افزارها و ساختارهای اجتماعی متناسب برای حرکت به اصل ظهور ملتزم نباشیم، این حرکت به سمت اصل ظهور اتفاق نخواهد افتاد. و حتما تدبیر هیمنه فراگیر تمدن مادی که الزامات جهانی خودش، ساختارهای مدیریت جهانی خودش و ادبیات اداره جامعه جهانی رو ایجاد کرده، ما رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. به میزانی که ما بتوانیم در مقابل ادبیات تخصصی اونها برای مدیریت و برنامه‌ریزی اجتماعی تولید دانش و ادبیات بکنیم و به میزانی که بتوانیم ساختارهای متناسب رو در مقیاس ملی و دنیای اسلام و جامعه جهانی جایگزین این ساختارهای کنونی عالم بکنیم، به این میزان حرکت ما به اصل ظهور برنامه‌ریزی شده. بنابراین به گمان من دوران ما دوران بست این سه بعد انتظار هست، یعنی در هیچ دوره‌ای به این اندازه شفاف نبوده. هم تبری ما یه موقعی درگیری‌ها محدود بوده، حتی در دوره صفویه. الان ما هستیم به عنوان یک سر قدرت در جهان که بر موازنه جهانی تأثیر داریم در مقیاس برخورد تمدن ها. بنابراین ما اعتراضمون، تبریمون، درگیریمون و اعتراضمون و سازندگیمون در مقیاس درگیری تمام عیار و تمدن مادی است که مدعی بهکده واحد جهانی و مدیریت بر کل جهان است و با صدای بلند هم میگه ما جهان رو مدیریت میکنیم و بر محور ایدئولوژی مدرن و ایدئولوژی امریکایی. بنابراین موضوع درگیری ما یک چنین موضوع وسیعی است و باید برنامه ریزی جامعه ما، معنی انتظار اینه، تدبیر اجتماعی ما در مواجهه با جامعه جهانی، مواجهه با دنیای اسلام، مواجهه با مسائل داخلی خودمون بر محور اصل ظهور باشه. اون چیزی که امام رضوان الله تعالی علیه مکرر می‌فرمودن، گفتن این انقلاب انشاءالله مقدمه دولت جهانی اسلام به دست حضرت بقیت الله هست و ما باید به الزاماتش ملتزم باشیم. این الزامات داره. شما این بیانیه حضرت امام ببینید، هر چی اینو بخونید جا داره. دو، یکش از کتاب مهاجرین جنگ تحمیلی، به نظر من 10 بارم اینو بخونید میارزه. امام وقتی این رو میگن الزاماتش هم میگن، یعنی مستلزم درگیری وسیع با جامعه جهانی است. میگن رقبای شما که تو اون موقع کمونیسم و سرمایه‌داری و صهیونیسم جهانی بوده به خوبی میفهمن شما چه میکنید و حتماً به یک درگیری تمام عیار ختم میشه. به این الزاماتی داره و میگن نباید دولت ها مشغول با امور کوچک بشن، گرچه باید مسائل مردم رو حل بکنن، اما این مسائل نباید موجب غفلت اونها از آرمان های بزرگتر بشه. میشه الزامات بشه. الان شما این مسئله پیش رو دارید به نام یک مثلا حماسه ای که میخواد در طول 8 سال مدیریت اجرایی کشور رو تامین کنید، اگر متناسب با این آرمان نباشه این غلط. اگر شما انقلاب اسلامی رو در مسیر اصل ظهور نبینید و به دنبال یک رئیس جمهوری نباشید که در قد و قواره جامعه منتظر است. بعضی ها خیلی خوبن، مال ترکیه، مال مالزی، خیلی جامعه که دنبال سکولاریزاسیون هست اینا رئیس جمهورش میگن خیلی خوب درست میکنن، پدر لیبرالیسم هم دیگه، کشورهای دستشون خیلی خوب اداره میکنن، ولی نه به سمت اصل ظهور، به سمت جامعه لیبرال دموکراسی خیلی خوب تبدیل میکنن، مثل دوره اصلاحات و بازسازی که واقعا اگه میخواستن بر محور دموکراتیزاسیون و قبل لیبرالیزاسیون جامعه حرکت بکنن، حتما بهتر از این دیگه نمیشود. یعنی اگه میخواستن شعله های انقلاب اسلامی رو به نفع تجدد خاموش بکنن، بهتر از این 16 سال مشکل رو تبدیل کردن. حالا بعد از این بحثا بگذرم، خیلی وارد این فقها نشیم. پس اینم نکته دوم. نکته سوم، در ادامه نکته سوم یعنی که خب حالا این الزاماتشه، الزاماتش اینه که ما باید برنامه ریزی های کلان و توسعه جامعه تشریع رو و دنیای اسلام رو بر محور آرمان ظهور به انجام برسیم و این نیاز به یک ادبیات تخصصی در حوزه فباحت، علوم انسانی، الگوهای برنامه ریزی و امثال اینها داره. باید اینها رو ایجاد بکنیم و با این ادبیات تخصصی آرمانهای مهدویت رو تبدیل کنیم به برنامه و ساختارهای اجتماعی. و اما نظر بکنید آسیباش چی هستن؟ رویکردهای مختلف به مهدویت، اینا بزرگترین آسیبا هستن. از منکرین مهدویت تا اونهایی که مهدویت رو تحریف میکنن در حد یک جامعه مدرن اخلاقی، خیال میکنن جامعه مهدوی ژاپن با اخلاق اسلامی است، این بزرگترین تحریف در باب مهدویت. یعنی اونهایی که خیال میکنن حضرت میان یه ژاپن اسلامی درست میکنن، یه اروپای اسلامی درست میکنن، اینها بزرگترین تحریف رو در آرمان مهدویت ایجاد میکنن. اگه من بگم به من بگن بزرگترین انحراف چی، میگم این اینکه آدم بگه حضرت میان با همین برنامه ریزی یا با همین تکنولوژی، با همین دانش، با همین یه جامعه درست بکنن از مدل جامعه مدرن منتها با اخلاق اسلامی، این بزرگترین تحریف در باب است. این همونیست که سکولاریست های مسلمان دنبال میکنن. سکولاریست های مسلمان میان با همین مدیریت مادی رو بپذیرید، جامعه دنیاتون اینجوری اداره کنید، اخلاق الهی هم داشته، ترکیب دین و تمدن مادی به ایجاد یک تمدن بر محور آرمان‌های مادی مطابق سبقه اخلاق اسلامی، این بزرگترین تحریف در این موضوع است. اگر انحرافی باشه از این انحراف بزرگتر ماند و نباید ازش قفلت کرد. دومین تحلیل غلطی که هست اینه که ما مأموریت خودمون رو در رسیدن به اون جامعه آرمانی در حد احتراز و حاشیه‌گیری و تبری تعریف بکنیم، این خلاف سیره فقهای شیعه در طول تاریخ. اونها هم برنامه‌ریزی می‌کردن برای اجتناب از پذیرش ولایت دولت‌های باطل، هم شیعه رو هدایت میکردن، سرپرستی میکردن در درگیری و هم میساختن جامعه شیعه. این جامعه که ما داریم که یه روزه درست نشده، یک تاریخی داره. بنابراین این انحراف. یه انحراف دیگه هم که وجود داره اینه که ما در حرکت به سمت اصل ظهور با همه اون ابعادی که عرض کردم، محور ارتباط جامعه با ولایت حق رو تغییر دادن. یعنی انحراف بسیار بزرگی است که اگر اتفاق بیفته انحراف خطرناکی است. من نمیخوام از گوشه اتهام به سمت کسی ببرم، قطعا غرض من نیست، ولی این یک خطری است که تو طول تاریخ ما رو تهدید میکرده، نه الان، حرف جدیدی هم نیست. و اون این است که این حرکت رو به پیش جامعه تشیع که هر قدم پیش رفته، محور ارتباطش با فرهنگ اسلام، با اهل بیت، با ولایت تاریخی حضرت بقیت الله ارواحنا خدا، به اشارت خود حضرات معصومین و خود حضرت دستگاه فقاهت بشیم. یک دستگاه فقاهت بس بر سر شخص حقیقی نیست، بس بر سر شخصیت حقوقی است. یک که البته شخصیت های حقیقی بزرگی هم داشته دستگاه فقاهت بشیم. این دستگاه فقاهت شیعه که به نحو تخصصی تفقه در دین می‌کرده، در دوره غیبت کبرا واسطه بین فرهنگ جامعه شیعه با حضرت بقیت الله بوده. حرکت و برنامه ریزی جامعه شیعه تو غیبت کبرا و این محور حرکت می‌کرده. در همه ادوارم معتقد بزرگان شیعه این بوده که یک رجال الغیبی هستن، که اون رجال الغیب تو عالم کار میکنن، احیانا مرتبط با حضرت هم هستن، اون سرجای خودش محفوظه، ولی حلقه اتصال جامعه شیعه با حضرت ولیعهد الله و بدنه عمومی جامعه با مدیریت امام زمان علیه السلام از طریق دستگاه فقها برقرار میشه. این که ما بخوایم یک جریان دیگری رو جایگزین کنیم و بگیم آقا تدبیر عمومی جامعه تشیع باید بر منبر یک شخصیت‌های اتفاق بیفته که اون شخصیت‌ها از دستگاه فقهای فقها نیستن و از یک ارتباطات غیبی دیگری با حضرت برخوردارن، یکی از انحرافات بزرگ بوده که مبدا پیدایش اون کسانی که مدعی مهدویت بودن، اون کسانی که ادعا میکردن مهدی موت هستن، مبدا پیدایش بابیت در طول تاریخ همین انحراف بوده. یعنی میخواستن بیان ارتباط جامعه شیعه رو با حضرت از طریق غیر دستگاه فقاهت تعریف بکنن، به یک دستگاه جایگزین بگذارن، به یکی از انحرافهای بزرگی که سابقه تاریخی هم داره و انحراف موجودی بوده که میخواستن با رابطه بین حضرت رو قطع بکنن و در تدبیرهای کلان جامعه شیعه از یک روابط دیگری استفاده بکنن که این مال دوره از غیبت نیست، اشارت معصومین به چیز دیگری است و ما باید با این مقابله بکنیم. حالا این عرض بکنید، یک کلمه هم عرض بکنم، اگر بناست ما حرکت اجتماعیمون به سمت اصل ظهور باشه و تدبیر اجتماعی بر محور انتظار اتفاق بیفته با سه بعد تبری و صف‌بندی و درگیری و برنامه‌ریزی و سازندگی، به این تدبیر هم باید در محور فقاهت و فقها باشه، اناعت بکنید نقش شما بزرگواران، نقش کسانی که اینو قبول دارن در بست این تفکر باید نقش اصلی باشه. باید سوالات اصلی این زمینه رو شما مطرح کنید و شما پاسخ بدید به جامعه. شما باید پرچمدار ارتباط جامعه با فرهنگ مهدویت اصل کردم با همه این ابعادش بشید، و الا ممکنه دیگرانی بیان بحث از مهدویت بکنن با یک مهدویت حد اقلی دنبال یه دولت کریمه لیبرال با ترکیب اخلاق اسلامی، با اسانس اخلاق اسلامی باشن، دنبال یه جامعهی باشن که از طریق یک دستگاه دیگری غیر از دستگاه فقاهت اداره میشه. ما اگر بخواهیم فرهنگ عمومی جامعه ما بر محور اصل ظهور شکل بگیره، اصلا به بحث ایجاد ادبیات تخصصی و دانش‌های لازم در حوزه فقاهت، در حوزه‌های علمیه و در حوزه علوم در آکادمی‌ها و دانشگاه‌هاست، اون از محل بحث ما خارجه، اون معمولیت هیئت رسمندگان نیست. اما ارتباط تفکر عمومی و فرهنگ عمومی جامعه شیعه با اصل ظهور به ارتقاء اندیشه مهدویت، به ارتقاء اندیشه انتظار در همین مقیاس‌هایی که اشاره کردم و بالاتر از اینها، این نیاز به یک ساماندهی داره. این محورش باید شما عزیزان باشه، نباید بگذارید سرحلقه اتصال جامعه با ادبیات انتظار کسانی باشد که عرض کردم تفکرشون دچار آسیب‌هایی است که اشاره شد، یا واقعا انتظار رو محدود تعریف می‌کنند، منحصرش می‌کنند به مکتب احتراز و تبری و حاشیه نشینی، دیگه به صف و درگیری و قتال و سازندگی نمیرسن، یا کسانی که نه میخوان سازندگی بکنن اما نه بر محور فقها، از بر محور دستگاه و اندیشه دیگر. نباید حلقه ارتباطی جامعه با فرهنگ مهدویت و انتظار این اندیشه ها باشن، و الا این آسیب ها در تفکر عمومی جامعه هم ایجاد خواهد شد. نباید سوال های اصلی جامعه نسبت به مهدویت و آینده تاریخ تشیع و تاریخ بشر رو اینها پاسخ باشن، و الا بر محور اندیشه خودشون پاسخ خواهند داد. و شما عزیزان باید اینو به عهده بگیرید و این چیزی فراتر از اون کاری است که الان داره اتفاق میفته. اون چه الان اتفاق میفته بسیار میمون و مبارکه، به عهده گرفتن جلسات دعا و ذکر و مثل دعای ندبه و امثال اینها و سخنرانی ها و همایش‌های علمی، این بخشی از اون کاریست که باید اتفاق میفته، بلکه باید یک کار عظیم برای فراوری اندیشه مهدویت و بعد انتقالش به فرهنگ عمومی جامعه تشیع به وسیله شما عزیزان و اساتید و بزرگواران انجام بگیره و اگر این انجام نگیره بدونید ممکنه دیگران این خلل رو پر بکنن و اگر اونها این خلل رو پر بکنن با اندیشه خودشون رو هم کردن. انتظار رو تعریف میکنن خیلی هم خوب، ولی میگن انتظار یعنی گوشه نشینی، منتظر کسی که نشسته از شما هم گذاشته و البته اونم از کردن بخشی از انتظاره، حتما اعتراض از احتراز و نپذیرفتن الزامات دستگاه باطل جزء اصول انتظار هست. خب نپذیرید این تکنولوژی و این تمدن و تسلیم این ماهواره و اینترنت و تمدن جدید و اختراعات و صنعت و فراوریش نشید. ولی اینکه ما انتظار به این تعریف کنیم برید یه گوشه بشینید یه زندگی ساده درست بکنید، این محل بحثه. اگر شما این اندیشه رو به عهده نگیرید دیگران میداندار شدن تعبیر نکنید که اونا بر اساس اندیشه خودشون مهدویت رو تفسیر میکنن، نه اندیشه حضرت امام، که اگه به امام میگن آقا شما برای ظهور امام زمان چه کردین، میگه من سعی کردم یه انقلاب تو منطقه ایجاد کنم، بیداری اسلامی ایجاد کردم، گرایش به معنویت در جهان ایجاد کردم، چالش بر سر مدیریت جهانی ایجاد کردم، طلسم سکوت جهانی بر محور ادبیات مادی رو شکستم، تو اتوبان یه طرفه رو یه لاین دیگه برش درست کردم تو جهان، چه سرمایه گذاری کردیم که چند صد هزار شهید و جانباز و به ما میگم، میگه من این کارو کردم. به بعضی تا بگیم میگن اشتباه بودیم با حلقات ذکر بعد کار پیش میاد. ما ممکن حلقات ذکر نیستیم، حلقات ذکر حتما موثرن، سلاح هم بیاست و آب و ذکر، اما اینکه فقط در این خلاصه بشه به یک اندیشه سازندگی که در طول تاریخ شیعه بوده که آخرینش اندیشه و تفکر امام به اقدام امام هست، این رو روش خط بکشید و اینا لازم نیست. خب ببینید اگر شما پرچمدار نشید، کسانی که اونجوری معنا میکنن پرچمدار خواهید شد. و السلام علیکم و رحمت الله. از کنم درسته شده جایگاه معصومی در بعد از رجعت و همچنین روایات چه در براساس روایات چه افرادی با امام حسین و حضرت عیسی علیه السلام بجرد می کنم. ببینید بحث رجعت از بحث های پردامنه ماست و یک کارهای اجتهادی فراوانی برداشت بشه، یه مقدار هم شده متعقد است که مؤمنین کامل و از اون طرف هم سران کفر دوباره رجعت دارن تو همین کارم و در کنار معصومی علیه السلام. و اما اینکه رجعت به چه ترتیبی اتفاق میفته، همه ائمه در دوره ظهور امام زمان هستن یا نه، تو باید کار جدیتر روش اتفاق میفته. فلجمله اینه که بعضی از این ائمه در کنار حضرت بقیت الله در اصل ظهور هستن و با یه ترتیبی امامت و خلافت بین اونها اتفاق خواهد افتاد. حالا توضیح شدیش به این بحث طولانی داره، ولی اجمالش هم اینه که اشخاصی که رجعت میکنن ائمه خدایت مسئول، انبیا، مؤمنین کامل، سران اومد نار اینا هستن و بعضی از ائمه در کنار امام زمان هم در دوره ظهور هستن و بعضی نه، نداره که در کنار حضرت هستن، بعدها ظاهرن رجعتشون اتفاق میفته. آجا من دیگه سوال جدی اگه ببینید دشمن هم جلوی سازندگی ما رو میخواد بگیره، هم میخواد ما رو منحل کنه با هر سزاوی این جنگه، هم با عرض کنم ببینید قاعدتا دشمن بیش از همه تلاش میکنه که جلوی سازندگی ما رو بگیره، نگذاره یک جامعه، یعنی ایجاد یک سازندگی جدید در جامعه، چون سازندگی مراتبی داره. به نظر من ما سازندگی رو طول تاریخ داشتیم، ولی تو دوره ما اصلی ترین رکن سازندگی انقلاب اسلامی بوده که یک جامعه بر محور فرهنگ تشیع ایجاد شده، یک حکومت که معارض با حکومت و نمونه است در مقابل لیبرال دموکراسی، از توفیق این در سازندگی در مقیاس جهانی و منطقه‌ای و ملی جلوگیری می‌کنه. به نظر من تلاش اونها اینه ما موفق نشیم یک نوع جدیدی، یک حرکت جدیدی در جهان ایجاد کنیم. از اینکه تصدیق کردن خدمت اساسی به خودم عذرخواهی میکنم، برنامه‌های بعدی است و همین مقدار هم نیست حد بود برای سلامتی ما و سلامتی سلامتی